مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با امید به پیروزی مجاهدان غزه و مردم مظلوم فلسطین، من یک شعر را آماده کردم از ادیب الممالک فرهانی، از شعرهای عهد قاجار که خیلی وصف حال امروز ما هست. اما قبل از اینکه این شعر رو بخونم و وارد بحث بشم، یه نکته هست برمیگرده به حساسیت ملی و شخصی من که یقینا همه افراد رو داره. این رو دارم به نظرم. ببینید، در جلسه های رسمی و مراسمی که برگزار میشه، یه پروتکل رسمی هست که وزارت خارجه معمولا رعایت میکنه. اینم خب یک جلسه رسمی دانشگاهی هست. تو این پروتکل رسمی وقتی از پرچم استفاده میشه، هیچ پرچمی نباید از پرچم کشور میزبان بزرگتر، بلندتر و قشنگتر باشه. الان پرچم ما هم مظلومانه تره، هم کوچیکتره، هم زیبایی های معمول رو نداره. بنابراین این نکته متوجه باشن دوستان که اگر خواستن مجالس و برنامه های دیگه برگزار کنند، این مسئله رو اصلاح کنند. چون چیزهای مثل این و کمتر از این با یک عکس به راحتی دستمایه جنجالسازی فضای مجازی میتونه قرار بگیره. حالا انشالله کسی عکس نگیره از این استفاده کنه. نه، اونم کافی نیست. باید اینجا باشه، کنار این پرچم. اینجا نباید اینطور باشه. فلسطین عزیز، مظلوم، مجاهدین فداکار داره، اما حیثیت ملی و نشانه ملی ما پرچم جمهوری اسلامی که همیشه باید در اهتزاز باشه. اما شعر ادیب الممالک فرهانی رو سریع بخونم تا وقت رو خیلی تلف نکنیم و از بیانات دوست و همکار دیرینم آقای دکتر فلاح‌زاده استفاده کنیم. ادیب الممالک فرهانی یک قصیده بلند بالایی داره، خیلی قصیده طولانی هست و وضعیت اسلام رو از آغاز فتوحات و اینها گفته تا دوران اخیر و مواجهه با استعمار. فقط من یک بخش کوچیکش رو انتخاب کردم که مناسب حال وضعیت فعلی ماست. میگه امروز گرفتار غم و مهنت و رنجیم، با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم، چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم، هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم، ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم، جغدیم به ویرانه، هزاریم به گلزار، ای مقصد ایجاد سر از خاک به در کن، و از مزرع دین این خس و خاشاک به در کن، زین پاک زمین مردم ناپاک به در کن، از مغز خرد نشعه تریاک به در کن، این جوغ شغالان را از تاک به در کن، و از گله اغنام بران گرگ ستمکار، افسوس که این مزرعه را آب گرفته. وضعیت کشورهای اسلامی در برابر غزه و مردم مظلوم فلسطین، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، و از سوزش تب پیکرمان تاب گرفته، رخسار هنرگونه مهتاب گرفته، چشمان خرد پرده از پرده ز خوناب گرفته، ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار، ابری شده بالا و گرفته از فضا را، از دود و شرر تیره نموده از فضا را، آتش زده سکان زمین را و سما را، سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را، ای واسطه رحمت حق بحر خدا را، زین خاک بگردان ره طوفان بلا را، بشکاف ز هم سینه این ابر شرربار. این قصیده هست که ادیب الممالک فراهانی شاعر دوره قاجار در مورد وضعیت کلی اسلام و تاریخ اسلام بیان کرده. توصیه میکنم اصل قضیه رو، خیلی قصیده رو خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ کنید بخونید و شعر و موزیکش هم در اومده و جالب خوندن و شنیدن اون. اما عرایز بنده در ارتباط با تأسیس رژیم مجعول و قرار دادن این قده سرطانی در منطقه خاورمیانه و سرزمین فلسطین، تاریخ تأسیس رژیم صهیونیستی و کلن تاریخ خاورمیانه که در این ارتباط بیان میشه، یک سری بازیگرانی داره و بازیگرانی که در این مسئله نقش ایفا کردند. من این بازیگران رو و این وقایع و حوادث منطقه‌ای چه در حوزه غزه و فلسطین یا منطقه کلی مدیترانه و چه در حوزه جهانی و اروپا رو خدمتون عرض میکنم و بعد انشالله وقت بشه این دونه های تصویر رو نقل کن ببینیم به کجا میرسیم. اولین نکته این است که منطقه پرتنش خاورمیانه و واژه خاورمیانه بر اساس جهانبینی اروپایی نامگذاری شده، بر اساس دوری و نزدیکی که اروپا به خاور یا شرق داشته. خاور نزدیک همین بخش آناتولی است که بخش اعظم ترکیه فعلی است. خاور میانه محل مورد بحث ما است که عمدتا شامل کشورهای عربی فعلی مثل فلسطین، عراق، اردن، عربستان سعودی، مصر و لبنان و سوریه و ایران میشه و خاور دور شامل چین و ژاپن و مناطق همجوار اون. منطقه‌ای که امروز به خاورمیانه موسوم شده که از پرتنش‌ترین مناطق دنیاست و تنش و درگیری و جنگی که در خاورمیانه بوده و همیشگی هست از آخرین هزاره های قبل از میلاد مسیح هم وجود داشته و یک بار مجله نشنال جغرافی که سال یک مرتبه در لندن چاپ میشه راجع به حوزه های مختلف تاریخ و تمدن صحبت میکنه، یک آماری داده بود، یک بررسی تاریخی از جنگ در حوزه خاورمیانه کرده بود، گفته بود از زمان حضور آشوری ها تقریبا آخرین هزاره قبل از میلاد تا قرون جدید نزدیک سال 2000 منطقه خاورمیانه چیز حدود 30 روز آرامش داشته نه بیشتر و دائم در اینجا جنگ و تنش و درگیری بوده. خاورمیانه 1600 کیلومتر پهنا داره و از شرق غرب از دریای مدیترانه تا کوههای زاگرس ایران، از شمال به جنوب از دریای سیاه تا کرانه های دریای عمان رو در نظر میگیرن که این پهناش 3200 کیلومتر درازا داره، یعنی از دریای سیاه تا خلیج عمان، دریای عمان و شامل شهرهای عظیم و پرسابقه تاریخی و مخصوصاً تأکید میکنم مخصوصاً مناطق استراتژیک ساحلی هست. به خاطر ایجاد جاده ابریشم توسط دولت اشکانی حدود 200 قبل از میلاد مسیح سواحل شرق مدیترانه، یعنی بخش مهمی از خاورمیانه، سرپل آغاز و پایان یک راه زمینی و دریایی شرق به غرب و بالعکس بوده و سواحل فلسطین از گذشته های دور تاریخی تا به امروز، چون خصوصیات طبیعی و اقلیمی در گذر ایام خیلی تغییر نمی کنه مگر یک حادثه شگرف طبیعی اتفاق بیفته که مثلا مثل زلزله‌ای که قاره ها رو از هم جدا کرد که فعلا طبیعت همچین قهری نداره. سواحل فلسطین مثل عکا، اسقلان و بخشای از مصر تا اسکندریه به لحاظ عمق مناسب برای بارگیری کشتی های بزرگ بسیار مناسب بوده و یک سخنی رو احسن التقاسیم ذکر میکنه که میگه در اسقلان و اسکندریه اینقدر کشتی های بزرگ جمع میشن که میتونن تمامی بیت المقدس رو و جمعیتش رو و خاکش رو بار کنن ببرن یه جای دیگه. این کنایه از بزرگی و تعدد کشتی هاست. طبیعتاً چنین کشتی های بزرگ و حجمی در هر ساحلی نمیتونن لنگر بندازن و این نشون میده که ساحل فلسطین مخصوصا در جایی که خروجی تنگه سوئز و کانال سوئز است که بسیار فلسطین به اون نزدیکه از عمق بسیار مناسبی برخورداره. خاورمیانه همچنین بخش حاصلخیز داره که به بین النهرین معروفه یا سرزمین میان رودان و این منطقه حاصلخیز یک منطقه بسیار مناسبی بوده به جهت اقتصاد کشاورزی و یک نقطه مهمی بوده برای عبور و مرور به سمت شرق یا غرب. در کنار این منطقه حاصلخیز بیابان‌های بزرگی هم داشته مثل بیابان‌های جزیره العرب که بزرگترین صحرای یک پارچه دنیا هست که منطقه به وسعت کشور فعلی فرانسه است و اکثر ساکنین اون هم تا زمان ظهور استعمار اروپایی هیچ تصوری از ملت و مرز و پاسپورت و ویزا و ورود و خروج و این چیزها نداشتن و حدود و ثغور هم بر اساس مشخصات جغرافیایی مثل بیابان، کویر، کوه یا رودخانه بوده. منطقه خاورمیانه از قرن 18 ثروت بسیار گرانبهایی در اون کشف شد، یعنی نفت و سپس گاز که در کوران انقلاب صنعتی که در انگلستان و بعد اروپا اتفاق افتاد و رشد و توسعه صنعتی که اروپا پیش رو گرفت بسیار مورد نیاز و مورد توجه اروپایی ها بود و البته این مصیبت یا ماتم طلای سیاه از ایران زمان مظفرالدین شاه شروع شد و به سمت سایر مناطق خاورمیانه هم تسری پیدا کرد. اما برای درک بهتر و روندی که منجر به تأسیس این رژیم غاصب و تغییر چهره خاورمیانه شد، همطور که گفتم باید بازیگران اون رو بشناسیم. یکی از بازیگران عمده این جریان و تاریخی که منجر به تأسیس رژیم صهیونیستی شد امپراتوری عثمانی است. امپراتوری عثمانی در 920 هجری قمری یا 1516 میلادی جهت فتوحات خودش را از اروپا به سمت سرزمین‌های اسلامی برگردوند و علت این هم بود که مدعی سلطنت و حاکمیت یا اون نظم سلطانی بر جهان اسلام بود و برای این کار باید مناطق مهم و سرزمین‌های اصلی اسلامی رو تصرف می‌کرد که در 920 هجری یا 1516 میلادی این کار رو انجام داد و بعد از تصرف مصر تمامی شیوخ و رؤسای قبایل و منطقه جزیره العرب و یمن سلطه دولت عثمانی رو که زمان سلطان سلیم بود تمکین کردند و پذیرفتند سلطنت عثمانی رو و عثمانی هم تمام میراث موجود رو از پیامبر که در مصر و در حرمین شریفین بود به استانبول منتقل کرد. حالا من برای اینکه بس خلاصه بشه و خیلی وقت گرفته نشه به دلایل ضعف امپراتوری عثمانی اشاره نمی کنم، همینقدر بگم از نیمه های قرن 19 روند زوال امپراتوری عثمانی سرعت پیدا کرد و امپراتوری عثمانی از قرن 19 هم به جای مرد قدرتمند اروپا ملقب شد به مرد بیمار اروپا که در حال احتضاره، اما هنوز اونقدر قدرت داشت که قلم رو خودشو حفظ کنه و از اون طرف رقیبای اروپایی بسیار دندان تیز کرده بودند برای گرفتن این مایملک پربهایی که میراث تمدن عثمانی بود، مخصوصا در شرق و جنوب شرقی مدیترانه یا بخش مهم خاورمیانه. اما هیچ کدوم نمیخواستن به دیگری سهم بیشتری برسه یا به تنهایی اون کار رو انجام بده، و در همین راستا هم است که در عصر عبدالحمید دولت فرانسه و انگلیس با هم همکاری میکنن و به روسیه میتازن و اون نبرد معروف جزیره کریمه رو ایجاد میکنن که روسیه رو از جزیره کریمه بیرون میکنن و اون رو دوباره واگذار میکنن به عثمانی. اما این پایان ماجرا نبود و در سالهایی که منجر به جنگ جهانی اول میشه یک جریانی در اروپا شکل میگیره که یقینا با اون آشنا هستید و اون بحث ناسیونالیسم هست. در اثر فشاری که دولت عثمانی بر اقوام مختلف اعمال میکنه، فشاری که با ظهور ترکان جوان تشدید میشه، ترکان جوان که برای بهبود وضعیت عثمانی با کودتای عبدالحمید رو کنار میزنن و قدرت عملا قبضه میکنند، اقدام ترکی سازی قلمرو عثمانی میکنن، مثل اجبار آموزش زبان ترکی و منصوب کردن فرماندهان ترک و مسئولین و استانداران ترک حتی در کشورهای عربی که به شدت بیگانه بودن با زبان ترکی، و این ناشی از اون غرور ملی و تأثیر پذیرفتن از جریانات ناسیونالیستی بود که در اروپا ایجاد شده بود. طبیعتاً این رفتار و این فشار بر کشورهای عربی و بر جوامع عربی حوزه خاورمیانه، به ویژه قبایل عرب که بر اساس سبک زندگی به راحتی تن به این جور فشارهای هیچ حکومتی نمیدادن، وادار به عکس العمل کرد و اولین اقدامات ناشی از غرور ملی و نژادی در مخالفت با عثمانی بروز پیدا کرد و این درست موقعی بود که جنگ جهانی اول قریب الوقوع بود و دولت‌های اروپایی به خوبی از این مسئله بر علیه عثمانی استفاده کردند و حس ملیت و قومیت اعراب رو تحریک کردند و شد اون قضیه معروف لورنس عربستان و جنگ‌هایی که برای استفاده از عرب‌ها و گشایش جبهه جدید شد در برابر عثمانی ها. اما این تنها جریان ناسیونالیست فعال در منطقه خاورمیانه نبود. بر اساس اون طوفان ناسیونالیست که در اروپا در گرفت، یک جریان دیگه هم در بین اقوام و گروه های مختلف قومی در اروپا ایجاد شد، همونطور که حس ناسیونالیست در بین اسلاف ها یا سرب ها ایجاد شد، در بین کروات ها، در بوسنی، در بین اتباع اتریش، در بین مجارها، در بین لهستانی ها، در بین ایرلندی ها، و همه این تحت تاثیر این موج ناسیونالیست قرار گرفتند. یک گروه دیگه هم در اروپا بود که از این تفکر برداشت کرد و اون یهودیان حاضر در اروپا بودند. تفاوت یهودیان با اقوام دیگه این بود که به عنوان مثال اسلاف ها و سرب ها یک محدوده سرزمینی مشخص داشتند. اسکاتلندی ها در شمال شبه جزیره بریتانیا که الان هم دارن این مسئله رو، یک منطقه به اسم اسکاتلند داشتند. ایرلندی ها هم به همین ترتیب، اقوام مجار، لهستانی ها و کلن اقوام در حال منازعه با امپراتوری اتریش. اما یهودیان محدوده سرزمینی که ملیت خودشونو در اون مستقر بکنن نداشتن، ضمن این که در اروپا به شدت تحت فشار افکار عمومی مسیحیان سنتی و بعضا دولت‌های اروپایی بودند، من جمله دولت روسیه. خیلی قبل از این که جریان مهاجرت سیلاسا به تحریک صهیونیسم بین‌الملل صورت بگیره، یهودیان ساکن روسیه زیر فشار هرزگاه دولت و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی روسیه کوچ می‌کردند از روسیه به سمت ارض موعود به قول خودشون و می‌مدن در فلسطین ساکن می‌شدن. این باعث شده بود یک مقدار جمعیت اینها در فلسطین افزایش پیدا کنه، اما نه اون حد که غلبه‌ای داشته باشن. مشکل و تنشی هم هنوز وجود نداشت بین اینها، اما فشارها به مرور در اروپا تشدید میشه. یکی از قضایایی که منجر به ظهور بانی نهضت صهیونیست میشه، یعنی هرتزل، یک افسر فرانسوی است به اسم دریفوس، یهودی بوده، متهم میشه به جاسوسی برای دول متخاصم. دولت فرانسه اون رو محاکمه میکنه. جریان مفصلی داره که در آثار امیل زولا منعکس شده، نویسنده فرانسوی. تبعید میشه به جزیره گویان و اینقدر حس ملیت فرانسوی ها شدت میگیره که در یکی از شهرهای فرانسه میریزن مردم و یک تعدادی از یهودیان رو زنده به گور میکنن و یه تعداد دیگه ایرم از فرانسه اخراج میکنن، میگه شما جاسوس هستید، دارید به فرانسه خیانت میکنید. این اتفاق که میفته، یه روزنامه‌نگار جوانی به اسم تئودور هرتزل شروع میکنه به فعالیت برای ایجاد یک سرزمین و انتخاب یک سرزمین برای کشور فلسطین برای یهودی ها، تا اون ناسیونالیسم یهود رو دارای یک سرزمین و مشخصه سرزمینی بکنه. و اول کاری هم که میکنه در 1902 یک کنفرانسی در بال سوئیس برگزار میکنه که معروف، هر وقت صحبت فلسطین میشه این کنفرانس صحبت میشه ازش و این آغاز نطفه صهیونیسم بین الملل هست. و نکته جالب این است که صهیونیسم بین الملل که چیزی مثل کمونیسم هست یا اون کمینترن بین الملل که بالشویک ها را انداختن، پدیده کاملا لائیک هست، هیچ ارتباطی با بحث مذهبی و تلمود و روایات تورات نداره، یک ماهیت کاملا لایق بر اساس حس ناسیونالیسم یهود هست. و همین مثلا باعث میشه در ابتدا جوامع سنتی یهودی در اروپا روی خوش به هرتزل نشون ندن، نه در انگلستان، نه در آمریکا، نه در جاهای دیگه. و بعد از مرگ هرتزل هست و شخصیت های دیگه مثل وایسمان، شیمیدان معروف یهودی در انگلستان که رئیس این جریان میشه، بحث امور مذهبی هم وارد صهیونیسم بین الملل میشه و اینها مراوداتی داشتن و شروع میکنن با ارتباط با دولت‌های اروپایی مخصوصا انگلستان. نکته‌ای که اینجا در مباحث تاریخ صهیونیسم و مباحثی که معمولا در این ایام و این جور مناسبت‌ها کمتر بهش اشاره شده این هست که ساختار دولت انگلستان که از این قضیه حمایت کرد، غیر از منافع استراتژیکی که داشت، خودشون یهودی بودن. لوید جورج نخست وزیر انگلستان در آغاز جنگ جهانی اول یهودی بوده و در صحبتاش میگه که من به اندازه‌ای که مکانهای تاریخی و مقدس تورات یا عهد عتیق و بلد هستم، سایر مناطق و جنگهای اروپا و مناطق دیگه خاورمیانه رو بلد نیستم. و متعهد بوده و به دنبال ایجاد یک مکان مطمئن برای صهیونیست‌ها و برای کلن قوم یهود بوده و به دنبال این مسئله بوده. نکته دیگه این هست که انگلستان در زمان وقایع منجر به جنگ جهانی و منازعاتی که با آلمان داشت، منازعاتی که از 1911 و 10 شروع شده بود در اروپا، یک کتابی هست به اسم توپ های هزار الان اسمش رو فراموش کردم، از مجموع آثار خانم تاکمن هست، توپ های ماه اوت، وقایع جنگ رو قبل از ظهور به حساب انگلستان و در واقع آغاز جنگ بیان کرده و اونجا منازعه آلمان و انگلستان رو بیان میکنه. نکته ای که وجود داره سریع عرایزم و خدمتون بگم، انگلستان قبل از جنگ جهانی اول و طی قرن 17 و 16 یک خط مستعمراتی بسیار بزرگی رو تصرف کرده بود از اروپا به سمت شبه قاره هند و در این خط سیر ارتباطی در قرن 18 کانال سوئز افتتاح شده بود. چیز حدود 1000 کیلومتر، یا حالا مسافت رو چون نمیدونم نمیگم، شاید بیشتر از 1000 کیلومتر باشه، منطقه غنی معدن نفتی انگلستان در خوزستان ایران کشف شده بود. دوران بود که انگلستان بعد از انقلاب صنعتی سوخت کشتی‌هاش از زغال سنگ به مازوت یعنی نفت سیاه تغییر داده بود و بسیار وابسته بود به سوختی که از منطقه ایران تامین می‌شد و بعداً اونجا تبدیل شد به پالایشگاه آبادان. برای انگلستان حفظ این منطقه بسیار حیاتی بوده، این خط ارتباطی و سوختی با شبه قاره هند و با مناطق نفخیزی که در خلیج فارس یک به یک در حال کشف شدن بوده و این خوف رو داشتن، این پیش بینی رو در ذهنشون داشتن اگر اوضاع جنگ طوری پیش بره که هیچ یک از طرفین نابود نشن، باقی بمونن، عثمانی باقی بمونه، آلمان هم باقی بمونه، اون وقت وضعیت چی میشه، چه خطری هست که چه وضعیتی ما دوچار میشیم. آلمانی ها که همه جانبه بر عثمانی سیطره پیدا کرده بودن و البته خود اروپایی ها هم مشکل داشتن چون دولت ترک های جوان سعی کردن با انگلستان، با فرانسه و حتی با روسیه متحد بشن، تمام اینها پس زدن، حتی کنسول آلمان هم اول درخواست اتحاد رو پس زد ولی شخص قیصر ویلهلم دوم مستقیم وارد شد و حتی دو تا ناو آلمانی رو که در بوسفور قرار داشتن فروخ با قیمت ارزانی به عثمانی و عملا متحد شد با دولت عثمانی در آغاز جنگ جهانی اول. این اتحاد و این فروش ناوهای جنگی انگلستان رو هوشیارتر کرد و سعی کرد این منطقه رو حفظ بکنه و باید فکری میکرد برای بعد از سقوط عثمانی و کمرم بسته بودن به نابودی عثمانی، مخصوصا که عثمانی ها و عبدالحمید درخواست هرتزل رو قبل از مرگش پس میزنن و قبول نمی کنن بحث اسکان رو و هرتزل هم سرسختانه این مسئله رو پیگیری میکرد و بعد از اون هم از شروع جنگ جهانی دوم مهاجرت ها به عرضم به خدمت شما فلسطین شروع میشه تا دورانی که اون وعده معروف در 1918 داده میشه، معروف به وعده نامه بالفور برای تأسیس و در واقع تعهدی که عرضم به خدمت شما انگلستان میپذیره برای ایجاد یک کشور صهیونیست. و نکته جالب این هست که جناب بالفور به عنوان وزیر امور خارجه انگلستان قبل از این هم در یک مکاتبه رسمی به صهیونیسم بین‌الملل این تعهد رو داده بود که ما این کار رو برای شما خواهیم کرد، چون هم بالفور هم لوید جورج نخست وزیر و شخصیت‌های دیگه علاوه بر توجه منافع استعماری انگلستان وابستگی‌های عقیدتی و به عبارتی نژادی و قومی با انگلستان داشتن، بنابراین وقتی وعده بالفور صادر شد دیگه برای صهیونیست‌ها این کار قطعی شده بود و حتی به این مسئله هم اکتفا نکردن. شخص بالفور در همون 1918 به آمریکا سفر میکنه و با رئیس جامعه یهودی ها در آمریکا که یک قاضی از قضات دیوان عالی آمریکا بوده، در واقع اولین یهودی که عضو دیوان عالی آمریکا میشه، که حتما تو اخبار بعضا شنیدید که از قدرت و اعتبار بسیار زیادی این نهاد در آمریکا برخورداره، اینقدر هست که هر کدوم از این قاضی‌های مستقل به تنهایی میتونن رئیس جمهور رو در آمریکا به چالش بکشن. یکی از این قاضی‌ها به اسم براندیس میشه رهبر جنبش صهیونیست که یهودی بوده در آمریکا، با بالفور ملاقات میکنه و بر اساس وعده بالفور و صحبتهایی که با اون انجام میده پیش ویلسون رئیس جمهور آمریکا میرن و ویلسون در 1918 قبل از پایان رسمی جنگ در تبریک سال نو یهودی به جامعه یهودی تبریک میگه اعلامیه بالفور رو و تعهد غرب رو بر ایجاد یک وطن ملی یهود، و با این اقدام حمایت صهیونیست در جامعه یهودی آمریکا بسیار بالا میگیره و همطور که میدونید تا به امروز آیپک به عنوان یک لابی زینفوز برای یهودی ها عمل میکنه. با این حمایت رسمی انگلستان و بعد آمریکا و اهمیت استراتژیکی که حفظ این کانال عبور داشت، مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی بسیار شدت میگیره و با بالا مخصوصا در جنگ جهانی اول و یهودی ها از وقایعی که در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، مثل اون تبلیغاتی که آلمان نازی داشته، و نکته جالب این هست که گارد اس اس در لهستان، در آلمان و در اروپا وقتی دنبال یهودی ها میگشت شعارشون این بود: یهودی سرگردان به خانه‌ات فلسطین برگرد. این شعاری بود که گارد اس اس در اروپا میداده و این وقایع خیلی به نفع یهودی ها تبلیغ میشه و موج مهاجرت بسیار شدید میشه و فشار زیادی بر روی مردم فلسطین ایجاد میکنه و بعد از پایان جنگ جهانی اول با تحرکاتی که کشورهای عربی بعضن دارن و اینکه انگلستان میخواسته از این منطقه و از رنج اداره این منطقه هم خارج بشه، در جامعه ملل یک بحثی ایجاد میشه که امروزه به عنوان طرح دو کشور مطرح هست که بر اساس اون در فلسطین دو کشور ایجاد بشه. در 1948 یهودی ها و رهبر وقت اونها که یکی از سوسیالیست های معروف یهودی بود که نقش مهمی در جنگ با آلمان داشت برای انگلستان و لژیون های یهودی که ایجاد کردی، یعنی بنگوریون که الان معروف ترین فرودگاه فلسطین اشغالی هم به اسم اون هست، این وضعیت رو میپذیرند فقط برای اینکه تنها مقطعی هست که صهیونیست ها وضعیت دو کشور رو میپذیرند چون به وجود اونها رسمیت میده. 1948 به محض اینکه آخرین مستشار انگلستان از فلسطین اشغال میشه، بنگوریون رسما تأسیس دولت یهود رو اعلام میکنه و پرچم یهود رو به اهتزاز در میاره و حدود یک سال بعد از اون است که اون قتل عام موحش دیر یاسین اتفاق میفته و تمام اون تعهدات به فراموشی سپرده میشه و اسرائیل کنه و اصلا هیچ تعهدی در سازمان ملل نداشته برای ایجاد دو کشور و تأسیس کشور فلسطین و شروع میکنه به اون فجایع و درگیری هایی که با فلسطینی ها داره برای روندن اونها از منطقه سرزمینی و مادری خودشون، و فجایعی رو هر سال رقم زده، از دیر یاسین به کفر قاسم، از کفر قاسم به صبرا شتیلا، از صبرا شتیلا به قانا و اخیراً هم غزه، و سعی در حفظ موقعیت خودش داره. در واقع کشور مجعول اسرائیل، همونطور که آقای دکتر الویلی فرمودن، یک منطقه شده برای یک محل نزاع جدی بین شرق و غرب و عاملی هست برای حفظ منطقه و منافع غرب به نمایندگی آمریکا، که حالا انشالله امیدواریم خداوند تقدیری رو رقم بزنه که با پیروزی، سربلندی و آسایش و رفاه مردم فلسطین و سربلندی کشورهای اسلامی رقم بخوره و منجر به پیروزی بشه. اگر عزم جدی در بین کشورهای اسلامی و عربی بود و این عزم جدی رو نشون میدادن، به نظر من اصلا نیازی هم به جنگ برای نابودی اسرائیل نبود. یک محاصره جدی زمینی و هوایی دریایی کشور مجهول اسرائیل که به شدت وابسته هست به امکانات بیرونی که از اروپا و کشورهای دیگه میگیره، فلج میکنه و وادار به تمکین در برابر خواست ساکنین میکنه. ببخشید اگه مصدق اوقات شدم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.